پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
00420221122454 دقیقه ساعت 6 عصر وقت تهران پشت سر گذاشتیم. همراه هستید با یک برنامه زنده دیگه در این عصر جمعه. ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید در برنامه ساعت 6 امروز. خیلی ها او رو دست پشت پرده میدونن، دست پشت پرده قدرت اصلی، قدرتمندترین نهاد حکومت. بسیاری معتقدند نگاهش به بالاترین کرسی قدرته، جایی که پدرش بر اون تکیه زده تا به سنت خلیفه‌گری و برخلاف روال معرفی شده حکومتی فصل الخطاب فردای ایران باشه. مجتبی خامنه‌ای، فرزند 50 ساله علی خامنه‌ای، عموماً تا سال 1384 و انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد رو بر مسند ریاست قوه مجریه نشوند، نامی بر سر زبان‌ها نبود. اما در اون سال بود که مهدی کروبی، یکی از کاندیداها، در نامه‌ای از اعمال نفوذ فرزند رهبر جمهوری اسلامی به نفع احمدی نژاد نوشت. از اون روز به این سو حضور مجتبی خامنه‌ای در گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها و افشاگری‌های سیاسی و امنیتی بیشتر و بیشتر و پررنگ‌تر و پررنگ‌تر شد. یکی از آخرین نمونه‌های اون مطلب اختصاصی رادیو فردا که پرده از شبکه‌ای از پرنفوذترین شخصیت‌های قدرتمند امنیتی برداشت که همگی متصل به مجتبی خامنه‌ای هستند. حلقه‌ای که نبض قدرت سرکوب رو در دستان فرزند فصل الخطاب امروز قرار میده. تا چه زمان و در چه موقعیتی این تیم به کار آید؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شرکت در برنامه ساعت ششم. میتونید از طریق تلگرام شناسه @فرداگرام به ما بپیوندید اگر پیام صوتی برای ما بگذارید. امروز در برنامه ساعت ششم همکارم مراد ویسی در استودیو نشسته، نویسنده مقاله حلقه گردان حبیب تیم مجتبی خامنه‌ای، مقاله‌ای که به اون اشاره کردم، مقاله‌ای که به طور اختصاصی و برای اولین بار رهگیری کرده سابقه ای رو که مجتبی خامنه‌ای داره با پرنفوذترین افراد امنیتی کشور. مراد ویسی البته در خصوص هرم قدرت جمهوری اسلامی مطالعات و پژوهش‌های زیادی انجام داده. مراد عزیز ممنونم که همراه مایی.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
اجازه بده از همین مقاله‌ای که چند روز پیش در وبسایت رادیو فردا منتشر شد شروع بکنیم. مسئله حلقه گردان حبیب رو، اونطوری که اسم مقاله رو گذاشتی خودت، اگر بخوای برای شنونده های ما به طور کوتاه، مختصر و ساده توضیح بدی چی داری بگی؟
خب من توی سالهایی که رو تاریخ جنگ مطالعه میکردم، جز علاقمندیام بود، جست و گریخته دیده بودم خب کسایی که کجا بودن اینها. یه جا تو ذهنم جرقه زد که خب الان کسایی که نهادهای اصلی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی مخصوصا تهران رو در اختیارشون هست، یکی یکی اینها رو که نگاه کردم دیدم اینا مال همه مال لشکر 27 محمد رسول الله تهران و به طور دقیق‌تر مال گردان حبیب ابن مظاهر این لشکرن. بعد نگاه کردم دیدم که خب ببینیم کدوم یکی از اینها با هم بودن. اینها متوجه شدم که حول محور مجتبی خامنه‌ای تعداد بسیار زیادی از کسایی که الان فرماندهان ارشد سپاه، مسئولان نهادهای اطلاعاتی مهم مثل اطلاعات سپاه، مسئول نهادهای امنیتی مهم مثل قرارگاه سارالان که مسئول امنیت تهران و حفظ پایتخت جمهوری اسلامی باشه، و از اون ور منبری های اصلی بیت آقای خامنه‌ای، مداهای اصلی که همیشه به بیت دعوت میشه، اینا پیگیری کردم دیدم همه اینها یه موقعی گردان حبیب بودن، نه گردان بغلیش بودن، گردان عمار تو لشکر 27.
مجتبی خامنه‌ای ببخشید مجتبی خامنه ای چه نقشی داشت در گردان حبیب؟
یه رزمنده ساده بوده اون موقع، سال 65 گرفته.
و این افرادی که ازشون اسم میبرید
و یکی یکی میتونم بگم، فرمانده گردانشون حسن محقق بوده که الان جانشین اطلاعات سپاس، جانشین آقای حسین طاهب، خود آقای طاهب بوده، برادر آقای طاهب بوده، مهدی طاهب که یه مدت هم فرمانده گردان عمار بوده، این گردان هم بوده. آقای کوسری که الان مسئول مهمترین قرارگاه امنیتی جمهوری اسلامی، قرارگاه سارالله است که در سال 88 هم وظیفه اصلی سرکوب اعتراضات مردمی رو بر عهده داشت، ایشون فرمانده لشکر بوده، یعنی فرمانده گردان زیر نظر اون فرمانده لشکر بوده. آقای پناهیان که الان منبری های اصلی بیت هست و خیلی مورد تایید آقای خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای است، اون موقع بهش میگفتن طلبه رزمی تبلیغی، کسی که بوده توی لشکر، کارهای هم طلبایی بودن که میرفتن اونجا کارهای تبلیغی و عقیدتی سیاسی میکردن. مجموع اینها رو میشه در یه جمله ساده اینجوری گفت، یه کسایی که اون موقع تو لشکر 27 و گردان حبیب بودن، الان هسته اصلیشون که در گردان حبیب بوده گسترده تر شده از لشکر 27 لشکر 10، حالا نهادهای اصلی اطلاعاتی امنیتی و هسته اصلی سازمان سرکوب جمهوری اسلامی رو در اختیار دارن که سه تاش رو اگر در واقع من میخوام بگم که مهمترینن، یکی اطلاعات سپاس که ترکیبش الان آقای حسین طاهب و محققه، یکی قرارگاه سارالله همطور گفتم آقای کوسری، و یکی هم اون نهادهایی که کار موتور محرکه نیرو سرکوبن، یعنی مداهایی که نیروی لباس شخصی کف خیابان رو به هیجان میارن، از جمله مثلا آقای الله کرم هم از کسایی که اون موقع تو همین لشکر و اینها بوده و الان رهبر خوب لباس شخصی
در گردان حبیب بوده.
نه فکر نمی کنم در گردان حبیب من بهش نرسیدم.
و این افرادی که ازشون اسمی بری همچنان این رابطه رو با مجتبی خامنه‌ای حفظ کردن، یعنی همین الان هم نزدیک هستن.
دیشب دیگه ما دیدیم که سندش آقای سرافراز که رئیس صدا و سیما بوده، کسی که با اینها ملاقات کرده، سند مکتوب، تا حالا شاید مثلا میگفتن آقا تحلیل کسایی که تحلیل کردن، دیشب دیگه آقای سرافراز کتاب خاطراتش رو منتشر کرد، روی اینترنت گذاشت، میگه من به آقای طاهب گفتم که برید به آقا مجتبی بگید که خیلی ممنون که کاری کردید که ما رو برکنار کردید، شما دوتا باعث برکناری
نفوذ مشهد. مستقیمش و تأثیر گذاری
و اینی که اینها تیمن و حسین طاهب و مجتبی خامنه‌ای تیمن و مجتبی خامنه‌ای در حد برکناری کسی مثل رئیس صدا و سیما داره تصمیم میگیره.
بسیار خوب، برمیگردیم صحبت میکنیم. ممنونم از توضیحاتت. مراد اجازه بده که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454، از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام میتونید با ما در ارتباط باشید، پیام صوتی اگر بگذارید این پیام در برنامه پخش میشه، مثل فرید که نظر خودش رو اینطور با ما در میون گذاشته.
سلام میکنم به نیوشای عزیز و همه فردایی ها. حکومت علی خامنه‌ای مثل همه حکومت‌های فاشیستی و جابر دستگاه امنیتی پیچیده و تو در توی دارند. حالا مجتبی خامنه‌ای تو این معادله در واقع میشه قدرت پشت قدرت اصلی روی صحنه هستش که از همه‌شون هم قوی‌تر و بانفوذتر هستش. یعنی مجتبی خامنه‌ای نه خبری ازش هست، نه گزارشی در رسانه هست، نه عکسی ازش دیده شده، اما قدرتی که در پشت صحنه میشکم همه کاره هستش و موجودی در واقع یا مهره مبهم، اسرارآمیز و حتی خطرناک، من تاکید میکنم خطرناکی هستش که برای حفظ حکومت مثلا مأموریتش اینه که دست به هر کاری بزنه و من بعید میدونم که جایگزین بعد از مردن خامنه‌ای او جایگزین بشه. اون پشت قدرت خواهد بود، حالا رهبر هر کی میخواد باشه و خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای در واقع بازوی پنهان سرکوب و حفظ حکومت هستش و همچنان هم پاورجا هستش. این باور من هستش. متشکرم.
ممنون از شمایی که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. اجازه بدید آقای علی رو داشته باشیم مستقیم روی خط ساعت ششم. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، نظر شما چه هست؟ فکر میکنید که مجتبی خامنه‌ای چه جایگاهی داره در فضای سیاسی ایران، معادلات قدرت؟
سلام به همه عزیزانی که صدای منو میشنوند و همینطور آقای بواتی عزیز. خدمت شما عرض کنم که همیشه برای حفظ قدرت از زمانهایی که من به یاد دارم یک تشکیلاتی به وجود می اومد، این تشکیلاتی که بعد از آقای خمینی و باب سرکار آمدن آقای خمینی به وجود اومد، برگرفته شده از سوریه است، یعنی از اسد، پدر اسد، حافظ اسد، همونجور که بشار رو با به هر حال سیستماتیک کردن از به کنار گذاشتن برادرش و بعد آوردن و به سیستم مافیایی، یعنی همونجور که شنونده قبلی گفتند، چهره های ناشناخته پشت پرده. الان هم همینجوره، پسر آقای خامنه ای رو اکثرا فقط کسانی که حالا در حوزه هستن، کسانی که در ردهای بالاتر هستن شاید دیده باشن، ولی تمام این کلاهبرداری های بزرگ، این چیزهایی که به اسم سوء استفاده های بزرگ بوده، میلیاردی بوده، بعد مولتی میلیاردی شده، اینها اصلا یکی از چهره ها ایشون بودند و تشکیلاتی درست کردن با آقای طائب و اینها، و اینها هستند با استفاده از سیستم شوروی و در حقیقت شوروی سابق یا بگیم روسیه و پوتینوار. و اینی که ببینید چه آقای پوتین هم میره میاد و حالا خودش به هر حال تا بعضی وقتا هم به صورت چهره‌ای که خیلی خودش رو خوب نشون میده، همه کاره هست، ورزشکار هست، سیاستمدار هست، و این آقا رو هم دارن به این شکل پرورش میدن و پرورش دادن. ولی امیدوارم که ملت ایران بتونن از موقعیت استفاده بکنن و خودشون حاکم بر سرنوشتشون بشن، نگذارن چهره‌ای مثل آقا مجتبا و آقا مصطفی و آقایون دیگه‌ای که وجود دارن اینها بعد اینها سالیان سال باز دومرت بکنن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز،
اینها رو دارم برای همه.
متشکرم از شما، ممنون که با ما صحبت کردید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سوال رو مطرح بکنیم با همکارم مراد ویسی. اجازه بدید که صحبت‌های آقای محسن رو بشنویم که نظری کاملا مخالف داره با دو شنونده دیگر.
سلام، در مورد موضوع برنامه ساعت ششم در مورد آقای مجتبی خامنه‌ای نخی، به نظر من ایشون نقشی نداره و خبرهایی که پخش میشه شانتاژ رسانه‌ایه. مدرک شما که بشه بهش استناد کرد لطفا ارائه بدید، اون وقت خب ما شاید فکر کنیم که این میشه یا نمیشه. نمیدونم چرا شما اینقدر همه چیز رو سهل و آسون میگیرید و تنها چیزی رو که در نظر نمیگیرید مردم هم نخه، امکانی مسئله وجود نداره.
بسیار خب، این هم نظر محسن بود. مراد، سه نظر مختلف متفاوت مطرح شد. خیلی صحبت میشه درباره اینکه مجتبی خامنه‌ای دست‌های پشت پرده قدرت هست، آقای علی حتی پا رو فراتر گذاشت از حوزه امنیتی و قدرت، اشاره کرد به دست داشتنش، حالا اتهامی هست که مطرح میشه کلاهبرداری‌ها و جرایم اقتصادی در واقع. محسن هم که میگفت شانتاژ رسانه‌ای، مدرکتون کجاست؟ این مدرک کجاست؟ از کجا اومده این صحبت ها؟
ببین، چهار حوزه رو میشه مثال زد که مجتبی خامنه‌ای توش تعیین کننده است، بر اساس مدرکی هم که اخیراً آقای سرافراز تعیین کرده و اون مدرک رو وسعت بدیم. در مورد نصب مقامات ارشد و برکناری مقامات ارشد در موقعی که چیز نیستن، سند رسمیش ما دیگه نمیگیم، سند رسمیش آقای سرافراز منتشر کرده. من با عنوان رئیس صدا و سیما موقعی میخواستن منو منصوب کنن، به چه روشی منو منصوب کنن، و موقعی که منو برداشتن میگه که من رفتم دیدن آقای طائب، اونجا گفتم شما و مجتبی خامنه ای باعث برکناری من شدید و بهتونم تبریک میگم که تونستید منو برکنار کنید و اون کسی رو که ایشون به عنوان مبارزه با فساد برکنار کرده بود دوباره آوردن سر جاش. و آقای سرافراز میگه آقای خامنه ای مطلقا دخالت نکرد، یعنی یه بحثی که توی تحلیل
علی خامنه ای دخالت نکرد،
یه بحثی توی تحلیل هست اینه که آقا مجتبی خامنه ای تصمیم گیرنده بیت خیلی معاهد با آقای خامنه ای دخالت نمیکنه. آقای سرافراز قشنگ اینو گفته، گفتم من نامه نوشتم به رهبری، رفتم دیدنش، بهش گفتم آقا فساد هست اینجا 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 اینجا، گفت آقای خامنه ای هیچی نگفت، موقعی هم بهش نامه دادم گفتم اگه مقابله نشه استعفا میدم، باز هیچی نگفت. ولی بعدش آقای طائب موقعی که گفتم آقای من استعفا میدم نگفت که چرا، گفت که کجا میخوای بری.
یعنی شما این رو نشانه ای مبنی بر این میبینید که دست پشت پرده بیت رهبری دست کم هست،
مجتبی خامنه ای در نصب مقامات ارشد. نکته دوم در بحث بازداشت ها در کشوره که یک نکته مهمه دیگه. بازداشت ها همه از جمله مثلا بازداشت محیط زیستی ها، از جمله بازداشت کسایی که فعال اعتراضات 88 90
چطور دست داشته تو اینا؟
ایشون بر اساس چیزی که آقای سرافراز گفته که تیم مشتبه خامنه‌ای و طائب با هم هماهنگن، عمده این بازداشت ها طبق خبرهایی که هست توسط اطلاعات سپاس در کنار اون بازداشتهایی که وزارت اطلاعات انجام داده.
درست.
یعنی از طریق حسین طائب مشتبه خامنه‌ای بازداشت ها رو انجام میده. سند در مورد دخالت آقای مشتبه خامنه‌ای در انتخابات، آقای کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نامه علنی داده که آقای خامنه‌ای من به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شما اعلام میکنم که پسر شما توی انتخابات دخالت میکنه همراه با سپاه. این حرف ما نیست، حرف یکی از نامزدهای اصلی انتخابات. نکته دیگه که در مورد فرض بکنیم اصلا اینا نباشن، در مورد چینش نهادهای که مسئول سرکوب کشورن، دو تا نهاد اصلی که مسئول سرکوب اعتراضات مردمی هستن، یکیشون فرمانده گردان آقای مجتبی خامنه‌ای بوده، یکی فرمانده لشکر آقای خامنه‌ای بوده. آقای محقق جانشین اطلاعات سپاه فرمانده گردان ایشون بوده و فرمانده قرارگاه سارالله آقای کوثری فرمانده لشکر آقای مجتبی خامنه‌ای بوده. اینم باز بذاریم کنار اون نکته‌ای که انتهای صحبت چون این دوستمون گفتن که بازی مردم چی میشه. شما فقط میگید حاکمیت. بله، من توی مقاله هم توضیح دادم دو تا بازی وجود داره که اتفاقا حلقه گردان حبیب تو اون دو تا داره بازی میکنه.
ایرزوبدی برگردیم به... چون در ادامه میخواستم اتفاقا به این نقش مردم هم حتما بپردازیم. ایرزوبدی که باز هم شنونده رادیو فردا داشته باشیم رو خط و بعد که برگشتیم درباره این نکته حتما صحبت خواهیم کرد. آقای امیر رو بشنویم، نظرش رو درباره این که تا چه حد احتمال داره حالا بخواد مجتبی خامنه‌ای کاندیدایی باشه، نامزدی باشه برای احتمالاً برای رهبری آینده ایران. بشنویم نظر امیر رو.
سلام، در جواب سوالتون باید عرض کنم که بله، به اعتقاد بنده با قدرتی که مجتبی خامنه‌ای در به دست گرفته از انتخابات 84 و 88 و نفوذی که در قدرت داره و ارتباطی که با فرماندهان سپاه، بعضی از فرماندهان سپاه و بسیج داره و قدرتی که بیت رهبری به دست آورده، دخالت میکنه در تعیین رهبر و همکنون دارن سناریوهای مختلفی رو بهش فکر میکنن، ولی محتمل ترین سناریو به نظر من جایگزینی های رئیسی است به جای خامنه ای. بعد از اینکه خامنه ای سرش رو بذاره زمین، اینا احتمالاً رئیسی رو جایگزین میکنن که تطهیر سازی شده، در آستانه قطر رضوی بوده، در مجمع تشخیص مصلحت است، در شورای مجلس خبرگان رهبری است و هم اکنون ریاست قوه قضاییه را گرفته. معمولاً جمهوری اسلامی همیشه یک عقب سازی برای شخصیت هایی که میخواد بیاره در یک سمتی انجام میده. به هر حال به اعتقاد من بله، سپاه و بیت رهبری دخالت میکنه، برنامه دارن و حتی به قیمت کودتا کردن اینا قدرت در دست نمیدن. به هر حال خوب به یاد دارن که خودشون چه کردن با احمد خمینی و درس عبرت بزرگی گرفتن.
بسیار خوب، نظر امیر بود، یکی از شنوندگان ما که اعتقاد داشت مجتبی خامنه‌ای قرار است همچنان دستی باقی بماند پشت پرده قدرت. اجازه بدید که بریم نظر یک شنونده دیگر رو بشنویم، آقای هومن رو که به طور مستقیم روی خط ساعت ششم هست. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای هومن عزیز، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید تا چه حد احتمال داره که مجتبی خامنه‌ای بخواد کاندیدای اصلی علی خامنه‌ای باشه برای تکیه زدن بر کرسی رهبری؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده هاتون. عرض کنم خدمتتون که از همین الان کشمکش های جانشینی آقای خامنه‌ای پدیدار هست. اختلافاتی که بین آقای یزدی و لاریجانی هست، آقای رئیسی رو میارم بالا. ببینید، دیکتاتوری که در جمهوری اسلامی هست دیکتاتوری لایه به لایه هست. یعنی هر کس، مثلا آقای علم‌الهدی تو مشهد باز خودش یه بساطی داره، هر امام جمعه یه بساط. و اینا جناب بغداد، اینا روحانی های ما یه خصوصیتی دارن، جلوی دشمن مشترک خودشونو متحد نشون میدن، یعنی هیچی بروز نمیدن اختلافاتشون ها، یعنی یه جور مختی یک پارچه نشون میدن، ولی داخلشون اختلافات شدید دارن همیشه. اینا خیلی آدم های جاه طلبی هستن و تجربه ای که از خانواده آی خمینی دارن آی خامنه ای، میدونن که چون آی خانواده آی خمینی خودتون میدونید دیگه، ماشاءالله خبرنگار هستید، اصلا به کنار رانده شدن، الان اصلا خبری ازشون نیست و اینا نمیخوان این موضوع تکرار بشه. بله، ایشون یکی از کاندیداهای بسیار بسیار قدرتمند رهبری هستن، ولی این به این معنا نیستش که ایشون رهبر خواهند بود. آقای خامنه‌ای از الان داره فکر بعد از وفاتشون میکنه، فوتشون میکنه، خودتون میبینید خیلی کشمکش هست در این موضوع، ولی یکی از کاندیداهای ایشون هستن. بله، کاملا درست.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای هومن عزیز. کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمت ها که در مورد مسائل اقتصادی و دخالت های ایشون کاملا درسته. من از کانال های مختلف تلگرامی اینا که نمیخوام اسم برم میشنوم و ایشون خیلی کارهای بزرگ اقتصادی انجام میدن و نفوذ امنیتی خاصی دارن. بله، این کاملا درست از نظر من، داخل شنیده های من.
ممنونم آقای هومن عزیز که صحبت کردید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم صحبت‌های آقای حسین رو بشنویم از طریق شناسه @فرداگرام از طریق تلگرام نظرش رو برای ما فرستاده.
در شرایط کنونی که بعد از آیت الله خامنه‌ای هیچ کسی به عنوان رهبری نمیشه بهش توجه کرد، در حقیقت بایستی بگیم بله، گزینه بعدی رهبری آقای مشتاق خامنه‌ایه و بس مرجعیت و اینام نیست که قبلن هم نبود، اجتهادم مهم نیست، چون میدونید اصل بر این بحث سیاسی و ارتباط امنیتی داشتنه که خب ایشون الانش هم من فکر میکنم در بالاترین لول قدرتی کشور هست.
اجازه بدید که بریم سراغ همکارم مراد که نشسته در استودیو کنار من صحبت بکنیم در مورد همین قضیه. مراد، بحث رهبری هم خیلی مطرح هست، درباره دست پشت پرده اینها صحبت کردیم و حوزه هایی که توضیح دادی، مجتبی خامنه ای دست کم بر اساس اونچه که به چشم میاد درش نفوذ داره، اما اینکه تا چه حد میتونه احتمال رهبری او مطرح باشه، یعنی بخواد از سنتی که دست کم معرفی شده در جمهوری اسلامی فاصله بگیره، به یک سمت سنتی تر خلیفه‌گری یا پادشاهی حرکت بکنه و فرزند تکیه بزنه بر جای رهبر فعلی، که البته اون موقع هم احتمالاً در گیومه اون مشروعیتی رو که بهش باور دارند تولید خواهند کرد برای آقای مجتبی خامنه‌ای. ولی تا چه حد فکر میکنی نشانه ها حاکی از این هست که به اون سمت حرکت میکنه؟
من 5 تا نشانه رو استخراج کردم که قوت میده این نظریه رو که دنبال رهبری مجتبیان، ولی من چه توی مقاله‌ای که نوشتم چه توی گفتگوهای تلویزیونی و ویدیویی که راجبش داشتم گفتم، یا دنبال اینه گذران حبیب که مجتبی رو رهبر کنه یا یکی رو نزدیک به خودشون. ولی 5 تا استدلال رو میشه آورد. یکیش بحث زدن رقباست. آقای صادق لاریجانی در نامه‌ای که الان علیه آیت الله یزدی نوشته میگه پروژه تخریب من پروژه بعضی از نهادهاست. خب من سوالم اینه که در جمهوری اسلامی چه نهادی هست غیر از اطلاعات سپاه و بیت رهبری که قادر یه فردی مثل صادق لاریجانی رو در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس قبلی قوه قضاییه بخواد تخریب بکنه؟ این پس پروژه‌ایه که آقای مجتبی خامنه‌ای و اطلاعات سپاه پیگیری میکنن. دوم، بر اساس چینش قدرت ما ببینیم رهبر آینده. من اعتقادم اینه که درسته که خبرگان به عنوان یک تصمیم حقوقی رهبر آینده رو انتخاب میکنه، ولی تعیین رهبر آینده اصولا از نظر من یه بحثی نیست که فقط در خبرگان تعیین بشه. رهبر آینده در برآیند بازی قدرت بازیگران اصلی داخل حاکمیت جمهوری اسلامی تعیین میشه و یکی از این بازیگرا بیت رهبری، قرارگاه سارالله و اطلاعات سپاس که همه به مجتبی خامنه‌ای نزدیکن. نکته سومی که میشه گفت از نظر شرایطی که جمهوری اسلامی لازم میبینه، مثل اینکه باید مجتهد باشه. از نظر جمهوری اسلامی آقای مجتبی خامنه‌ای نه تنها مجتهده، میگه درس خارجم میده. از نظر حاکمیت دارم میگم. نکته چهارمی که هست اینه که بحث بیت رهبریه. تجربه جماران نشون داده، همین شنوندمون هم گفت،
شنونده دیگه ای هم خیلی اشاره کردم بهش،
اگر رهبر از درون بیت فعلی انتخاب نشه احتمال زیاد این بیت و افراد صاحب قدرت در اون حذف خواهند شد در آینده قدرت. مثلا اگر رهبر آینده بخواد دفتر رهبریشو ببره خیابون ستارخان، خود به خود این بیت رهبری و کسایی که بودن از دور خارج میشن. پس اینها تلاش خواهند کرد یا مجتبی یا یک فردی رو که زیر بلیت بیت رهبری باشه به رهبری انتخاب کنند. حتی یک نکته جانی هم داره، تجربه مشکوک احمد خمینی نشون داد که اگر شما فرزند رهبر قبلی باشی و رهبر نشی، حتی ممکنه جونت هم به خطر بیفته. پس با لااقل به خاطر اونم شده تلاش میکنن که این حفظ کنن. دو تا نکته آخر اینی که بعضی از اعضای هیئت رئیسه خبرگان گفتن رهبر الزامی نداره داخل خبرگان باشه، میتونه بیرون از خبرگان باشه. تعبیر خیلی تحلیلگرا اینه که این یه چراغ سبز
برای
مجتبی خامنه ایه. آخرین نکته ای که میخوام بگم اینه که ما موقعی که بعضی تحلیل میکنن خب لازمه رهبری اینه که حداقل در سطح سران قوا این تجربه مدیریتی داشته باشه. خب بس اینه که خود آقای خامنه ای موقعی که رهبر شد مگه شرایط قانونی رو داشت؟ شرایط قانونی میگفت رهبر باید مرجع باشه، مگر آقای خامنه ای مرجع تقلید به موقع رهبر شد؟ بعدم عرف جمهوری اسلامی که همش یه بار بوده، اون یه بارم غیر قانونی بوده در تعیین رهبر، عرفی وجود نداره. بعدم جمهوری اسلامی تجربهش نشون داده هر کاری که برای حفظ حکومت لازم باشه انجام میده، اصلا خیلی هم فکر بدنامی و خوشنامیش نیست. و به نظرم اون چیزی که ما میگیم غیر متعارف میتونه باشه، جمهوری اسلامی اگه لازم بدونه برای هیچ کاری خیلی نگران متعارف و غیر متعارفش نیست. آخرین جمله ببخشید طولانی شد بگم که از کجا معلوم که در سالهای آینده آقای خامنه‌ای اصلا به مجتبی خامنه‌ای پست نده؟ یک تعبیری هست، میگن احمد خاتمی و هیئت رئیسه خبرگان رفته بودن دیدن آقای خامنه ای، آقای خامنه ای بهشون گفته شما 20 سال بعد میفهمید علی خامنه ای چی کار کرده. و این جمله دو تا معنی توشه، یکیش اینی که تا 20 سال دیگه فعلا دنبال رهبر نکردی، و دوم اینی که خب معلومه خود تو این دوره ممکنه واقعا به مجتبی خامنه ای سمت هم بدن، همونطور که خودت گفتی اگه بخوان مشروعیت بدن در چارچوب جمهوری اسلامی که میدن. مردم هم که قبول نداشته باشن، مخالفین هم قبول نداشته باشن، خب مخالفین الان 40 سال جمهوری اسلامی قبول ندارن. من تو قسمت بعد اگر وقت شد میخوام بگم چه نشانه هایی هست که علیه رهبر شدن مجتبی خامنه ای، و نهایتا این که همش اینا بازی حاکمیت ما داریم صحبت کنیم. یه بازی هم هست، بازی مردمه، بازی براندازی، که اگر اون اتفاق بیفته که ما نمیدونیم که ممکنه بیفته یا نه، اون اصلا دیگه بحث تعیین رهبر رو منتفی میکنه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. برمیگردیم پس چند دقیقه دیگه نشانه های علیه احتمال رهبر شدن مجتبی خامنه ای رو بشنویم از همکارم مراد ویسی. پیش از اون بریم سراغ شنونده هامون، باز هم آقای کوروش رو داریم. او هم توضیح میده برای ما که چطور از نظر خودش چه نشانه هایی میبینه و توضیح میده که چرا مجتبی خامنه ای رهبر آینده نخواهد بود.
درود بر شما نیوشای گرامی، مهمان برنامه و شنوندگان رادیو فردا. از قدیم کسانی که اداره کشور یا منطقه رو به دست میگرفتن یا شاه میگفتن یا رهبر یا هر اسمی که میذاشتن، به صورتی بود که در زمان حکومتشون یه جانشین واسه خودشون انتخاب میکردن. معمولا همشون هم یه پسر داشتن و بعد خودشون وصیت میکردن که پسر ارشد باید بعد از مرگشون جانشین اونا بشه. در اینان هم اگر انقلاب نمیشد بعد از شاه پسر بزرگ یه شمعکاره میشد. الان هم اگر آقای خامنه‌ای فوت کنه، در واقع باید مجتبی خامنه‌ای جای پدرش رو بگیره، ولی در ایران امروز دیگه به این صورت نیست. بعد اگه بود خمینی هم از فوتش باید مثلا پسرش جاشو میگرفت دیگه. البته این که میگم فقط بین آخونده و روحانیون این اتفاق میفته که باید صلاحیت داشته باشن یا فقیه باشن یا عادل باشن یا مرجع تقلید باشن و هزار تا شرط دیگه. مشتبه خامنه ای از لحاظ اختیارات بالاتر از خیلی هست، با سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه هم خیلی زد و بند داره و با همه اینو ولی هیچ وقت عنوان رهبر انتخاب نخواهد شد، چون صلاحیت که اون روحانیون میخوان نداره. اگه با پارتی بازی هم انتخاب بشه که آخوند و مرجع تقلید نمیذارن و 100% خروج باریکش نمیشه، حتی ممکنه جنگ داخلی پیش بیاد بین هم روحانیون و سپاه پاسداران. ممنون از برنامه خوبتون.
ممنون از شما که همراهی میکنید این برنامه رو. اجازه بدید که آقای محسن رو روی خط بیاریم. محسن قبلا پیامش در همین برنامه پخش شد، اعتقاد داشت که اون چه که صورت میگیره شانتاژ رسانه‌ای هست، صحبتایی که درباره مجتبی خامنه‌ای میشه و خواست که بیشتر در این مورد توضیح بده. ما هم از او خواستیم که بپیونده به برنامه ما. محسن عزیز، فکر میکنید شانتاژ رسانه‌ای هست این صحبت‌ها؟
سلام، وقتتون بخیر. ممنون از وقتی که دارید. بله، قید از شانتاژ رسانه‌ای من مدرک رو هم گفتم. خطابم واقعی بیسیه، مدرک تعریف داره. خب در چارچوب این های آقای ایتین گفت نه استدلاله، اینا هیچ کنون مدرک نیست. آقای سرفراز چی گفته؟ آقای احمد خاتمی چی گفته؟ اینا در قالب مدرک چی نمیشه استناد کردهش؟ بنابراین این درسته.
خب مدرک باید چی باشه؟ اگر که بخواید شاهدی بیارید بر یک مدعا، اگر که یکی از به هر حال مقامات نزدیک به بالاترین سطوح قدرت در ایران گفته باشه که آقای مجتبی خامنه ای نقش داشته در برکناریش از پستی که داشته، به نظر شما این نشانه نیست؟
شاید اصلا یک پاتکیه دارن میزنن، بنابراین مدرک باید اصالتش ثابت بشه. نه، این مدرک ببینید آقای ویسی میفرمان استدلال دارن میکنن، من مدرکی در حرفایشون ندیدم. یکی انقلاب اسلامی یکی از شعاراش این بود که پدر پسر نه یا جانشین پدر بشه. اگر بخواد همچین چیزی بشه که میشه حکومت سلطنتی، پس جمهوری معناش چی میشه؟ اینو تو جمهوری اسلامی چی میشه؟ نه، به نظر من همه اینا رو کنار هم میذاری ممکنه که شخصی باشه که آدما سورپرایز بشن، ولی آقای مجتبی خامنه ای رهبر آینده ایران نیست.
نیستش به نظر شما؟ بسیار خب، بذارید که با مراد صحبت بکنیم. ممنونم آقای محسن که اومد روی خط ما. میگه مدرک نبود اینا مراد.
ببینید، من 6 تا دلیلم خواهم گفت بر که چرا وضعیت همه چی به نفع مجتبی نیست، ولی راجع به مدرک
از اون برمیگردیم. آره. این فعلا مدرک چند تا شنونده دیگه هستن. فقط در مورد مدرک
در تمام دنیا موقعی که مدرک ما صحبت میکنیم، مدرک انواع مختلف داره. مهمترین مدرک در دنیا مدرک مکتوبه، یکی از، یا اینی که خود فرد فیلمش باشه. جمهوری اسلامی ما موقعی که تکیه بر مدرک مکتوب میکنیم، اینو حواسمون هم باشه، جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته مدرک مکتوب منتشر نکرده. حتی مثل بقیه دنیا که میگن بعد از 30 سال مدارک رسمی قابل انتشاره، جمهوری اسلامی مانع میشه که مدارک رسمی منتشر. در جمهوری اسلامی همه تاریخ دانا به دلیلی که مدارک رسمی سند منتشر نمیکنه، اصولا جمهوری اسلامی درش مورد، موقعی که میخوان استناد کنن به مدرک، اظهارات و گفتگوهای مقامات رسمی رو یا فیلمهای ویدئویی رو یا فیلمهای اخبار رو یا کتاب خاطرات مقامات رو میارن، برای که بتونن اعتبارش رو بالا ببرن، اینها رو با هم مواجهه میدن. ما موقعی که میگیم که آقای سرافراز این رو گفته، خب این مدرک قویه به تنهایی خودش که میگه آقا منی که میخواستم کارو کنم، آقای طاهر و آقای مجتبی من رو برکرار کردن. خب الان اونها میتونن بیان برعکسش بگن، بگن آقای مجتبی خامنه‌ای بیاد یا اطلاعات سپاه بیاد اعلام کنه که آقا ما در برکناری آقای سرافراز هیچ دخالتی نداشتیم.
یه نکته هم اینجا وجود داره مراد، که هزینه، اگر قرار باشه تهمت باشه، هزینه چنین تهمتی به بیت رهبری خیلی بالا خواهد بود.
مثال دیگه شو میخوام بذارم که اتفاقا توی اون مواردی بود که میخواستم عرض کنم که میگه مدرک. آقای صادق لاریجانی الان که بهش حمله شد گفته که بعضی از نهادهایی که دنبال تخریب من بودن. من سوالم اینه، در جمهوری اسلامی چه نهادی غیر از بیت رهبری و آقای اطلاعات سپاه میتونه صادق لاریجانی رو در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس قبلی قوه قضاییه تخریب کنه و کسی هم پیداش نکنه؟ مثلا کی میتونه؟ اپوزیسیون میتونه آقای لاریجانی؟
احتمالاً اگر قوه مجریه بود اسم میبرد.
مثلا یه وزارت خونه است که جرأت میکنه این کارو بکنه. مدرکش از این نوعه، یعنی ما در جمهوری اسلامی انتشار سند رسمی نداریم. از این لحاظ ممکنه این مخاطب که گفتن نه تنها این مورد، هیچ مورد دیگه رو در جمهوری اسلامی، چه به نفع جمهوری اسلامی چه به ضرر جمهوری اسلامی، نمیشه از طریق سیستم اسناد تصویب کرد، چون اصولا در جمهوری اسلامی اون سیستم انتشار اسنادی که در دنیا هست که بعد از 30 سال اسناد رو منتشر میکنن، جمهوری اسلامی اینو قبول نداره. فرض بکنید الان مثلا آقای میلانی کتاب نوشته راجب شاه، رفته خاطرات اسناد سفارت بریتانیا و سفارت آمریکا در ایران رو دیده، بر اساس چیز کرد. شما بیاید به من بگید که کدوم یکی از اسناد وزارت خارجه در 40 سال گذشته منتشر شده، کدوم یکی از اسناد بیت رهبری منتشر شده. نمیشه از طریق اون چیز کرد. راهش مواجهه دادن اظهارات مقامات رسمی و گفتگوهاشونه.
ممنونم از تو. ما را اجازه بده که بریم شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم. آقای داریوش با ما صحبت کرده و گفته که چرا از نظر او برعکس اونچه که کوروش فکر میکرد یا شنونده قبلی، مجتبی خامنه‌ای رهبر آینده ایران خواهد بود. از طریق تلگرام صداشو فرستاده.
حتما همینطوره، اینا دارن مجتبی خامنه‌ای رو علم میکنن که همین جنایت ها و دزدی های پدرش رو ادامه بده. از طرفی هم اینا میدونن که وقتی خامنه ای مرد، همون بلایی که خودشون سر احمد خمینی آوردن، بقیه سر همین این بلا رو سر مجتبی خامنه ای میارن. برای همین میخوان قدرت رو به اون منتقل کنن که به قول معروف گارانتی بشه که اون زندگیشو از دست نمیده.
بسیار خوب. فردگرام شناسه ماست و شماره تلفنمون 00420221122454. آقای احمد روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما. آقای احمد عزیز، شما چه فکر میکنید؟ چه نشانه هایی له یا علیه احتمال رهبر شدن مجتبی خامنه ای شما میبینید؟
با درود، با بنده هستین؟
بله بله آقای احمد.
هلو.
بفرمید.
عرضم به حضورتون که با حضورتون درود به حضورتون عرضم به حضورتون که من فکر نمیکنم اینطوری باشه. با نبوده هاشمی رفسنجانی که ستون خیمه این جمهوری اسلامی باشه، ایشون از وقتی که مرد جمهوری اسلامی هم با ایشون مرده. توجه فرمایید، نه اقتصاد ما اقتصاد درستیه که این آینده دنیا رو برای ما بکنه، نه اینکه اون سیاست جهانی جمهوری اسلامی میتونه. الان شما نگاه بکنید، تمام دنیا با ایران سر جنگ رو پیدا کردن و بعید میدونم با مردن آقای خامنه‌ای جمهوری اسلامی نسخش بسته میشه دیگه، چون هیچ گونه جهان نمیپذیره که یه همچین امپریالیستی که شیعه باشه در خاورمیانه بخواد یه همچین آشوبی رو درست بکنه و این آشوب ادامه دار باشه. این به نظر من دیگه نسخش بسته میشه و امکان حضور داشتن نمیتونه داشته باشه، چون شما نگاه بکنید به سیاست جهانی میبینید که اروپا هم با یه مقداری مماشات از ترس این که اروپا شلوغ نشه به خاطر اینکه جنگی در نگیره مثل سوریه بشه، اروپا یه خورده مماشات میکنه و الا به نظر من فکر نمیکنم.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای احمد عزیز که با ما صحبت کردید. شماره تلفنمون هست 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ مراد ویسی و ادامه صحبت هایی که با او داشتیم. آقای کوروش، یک کوروش دیگر رو روی خط داریم، البته از طریق تلگرام پیام ایشون رو داریم که میشنویم. اون نظری متفاوت داره با داریوش و هم نظر هست بیشتر با آقای احمد.
با سلام. به نظر من این که آقای مجتبی خامنه ای در تصمیم گیری های کلان سیاسی و امنیت کشور دخیل هست و تاثیرگذار هست شکی درش نیست، ولی این که بیان آقای مجتبی خامنه ای رو جانشین رهبر قرار بدن، به نظر من جمهوری اسلامی هرگز این کار رو نمی کنه، حداقل به خاطر وجهه داخلی خودش و حتی وجهه بین المللی خودش. ولی به نظر من آقای مجتبی خامنه ای حتی در صورت این که رهبر نخواهد بود، ولی این نقش در سایش رو حفظ خواهد کرد و این رو میخوان به نظر من با در نظر گرفتن آقای ابراهیم رئیسی برای جانشینی رهبری جامعه عمل بپوشونن، اونطور که میخواستن آقای رئیسی رو با رئیس جمهور کردن و سکوی پرتاب از سوی ریاست جمهوری به رهبری این کار رو انجام بدن که متاسفانه حالا یا خوشبختانه نمیدونم، ولی با اقبال عمومی مواجه نشد و سریعا آوردن و ایشون رو رئیس قوه قضاییه کردن و اجماع روی آقای رئیسی هست و به نظر من بلاشک ایشون رهبری آینده جمهوری اسلامی رو با توجه به ویژگی هایی که دارن خواهند پذیرفت. آقای مشتبه خامنه‌ای هم همین نقش در سایه و تاثیرگذاری خودشون رو حفظ خواهند کرد.
بسیار خب مراد، این شنونده ما مثل خیلی های دیگه اعتقاد داشت که همونجوری که شنیدیم در سایه باقی خواهد موند. می‌خواستی توضیح بدی که حالا یک نشانه‌هایی له اون به اصطلاح تئوری دیدی، یک نشانه‌های علیهش می‌خوای ببینی؟
آره، کسایی که استدلال می‌کنن که شرایط به نفع رهبری مشتبه خامنه‌ای نیست و این رهبر نمیشه، اونام یه استدلالایی دارن. 4-5 تا استدلال میشه آورد. یکیش اینه که مشتبه خامنه‌ای تا حالا پست ارشد نداشته، شرط رهبری اینه که طرف در سطح عالی مدیریت کرده باشه طبق قانون، و مشتبه خامنه‌ای نه رئیس قوه مجریه بوده رئیس جمهور، نه رئیس مجلس بوده، نه رئیس قوه قضاییه بوده، نه عضو فقهای شورای نگهبان بوده، نه رئیس خبرگان بوده، نه عضو خبرگان بوده، نه رئیس مجمع تشخیصه. این یه ایراده. ایراد دومی که میگیرن، میگن که خب اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی تبدیل به سلطنت فقیه میشه، اون چیزی که آقای کدیور میگه، و اصلا حکومت موروثی میشه. این دیگه خیلی آبروریزیه برای جمهوری اسلامی، و چون خیلی آبروریزیه و با اساس ادعاهایی که حکومت جمهوری اسلامی تا حالا داشته نمیکنن این کارو که مشتبه رو رهبر کنن. ایراد سوم اینه که الان اصل و اساس اون روحانیونی که از ولایت فقیه آقای خامنه‌ای به ما مبنای تئوریکش دفاع میکنن، مثل آقای مصباح یزدی، میگن ما که ولی فقیه انتخاب نمیکنیم، ما ولی فقیه رو کشف میکنیم. یه ولی فقیه با این ویژگی ها وجود داره، خدا برای ما گذاشته، ما کشفش میکنیم. خب اگر ولی فقیه جدید و رهبر جدید و امام جدید به قول اونا زنده باشه، که نمیتونن یه ولی فقیه دیگر برن کشف کنن کنارش بذارن برای بعد، و اگر در زمان حیات آقای خامنه‌ای اینو کشفش نکنن، یه گیر بعدی به وجود میاد. اگر آقای خامنه‌ای فوت کنه، چه تضمینی وجود داره که این روحانیون ارشد و مقامات ارشد به رهبری مشتبه خامنه‌ای تمکین کنن؟ الان استدلال اینا اینه که میگن دست زور آقای خامنه‌ای رو سر همه آخوندا و فرمانده هاست که از همه چی ازش اطاعت میکنن. معلوم نیست که فردا آقای خامنه‌ای اگر فوت بکنه این تبعیت رو از پسرش هم بکنن که پسرش بشه رهبر. و آخرین استدلال اینه که کسایی که معتقد به براندازی هن میگن از کجا معلوم اصلا مرگ آقای خامنه‌ای موجب فروپاشی جمهوری اسلامی نشه، موجب یک بحران امنیتی نشه. حتی اونا البته اعتقاد دارن که حتی در زمان حیات آقای خامنه‌ای هم ممکنه جمهوری اسلامی بره، اصلا کار به رهبر نرسه. با مجموع اون نشانه‌هایی که در مورد تقویت رهبریش هست، با این نشانه‌هایی که در تضعیف رهبری مشتبه هست، من خودم برداشتم و جمله نهاییم اینه که مشتبه خامنه‌ای تنها شانس رهبری آینده جمهوری اسلامی نیست، از شانس‌های جدی رهبری و چینش قدرت در نهاد اطلاعاتی امنیتی طوریه که این رو به نفعش کار رو میبره جلو.
البته نکاتی که اشاره کردی در مقابلش، حالا پیشتر هم صحبت کرده بودیم، میشه این استدلال ها رو هم گفت که مثلا به عنوان مثال طبق عرف و قانون پست بالایی نداشته، یا اینکه کشف میکنیم کسی رو. خب میتونن حالا مثلا بگن که ما کشف کردیم و از قضای روزگار از حسن تصادف پسر آقای خامنه‌ای بود، یا اینکه عرف و قانون هم که خود توضیح دادی دفعه قبل هم همین اتفاق افتاد. یعنی میتونه اینها معادلاتش تغییر بکنه.
ببینید اصلا در تعیین رهبر جمهوری اسلامی چیزی که میگن عرف و سنت، یه باره اون یه بارم غیر قانونی بوده، آقای خامنه‌ای مرجع نبود، خب برای بار دوم چه تضمینی هست که نشه؟
بسیار خب، ممنونم از تو مراد. باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید که آقای محمود رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای محمود عزیز، شما چه فکر میکنید درباره بحث امروز ما، جایگاه مشتبه خامنه‌ای امروز و فردای ایران؟ آقای محمود رو داریم روی خط. بله بفرمایید، روی خط هستید، بفرمایید آقای محمود عزیز.
من اشتباه کردم، من احمد محمود بودم، درسته؟
بله، عذرخواهی میکنم ازتون. سلام بر شما، بفرمایید.
من میخواستم بگم که اولا که آقای مجتبی خامنه ای اون علم و دانش و برنامه اینا نداره. اینا دارن تو بیت به نظر بنده یک وزن برداری میکنن شاید باشه که ببینن تا چه حدی علما و دیگران در تا چه حدی اینا این حرف سر زمونا میندازن و قبول میکنن اینا. اولا که وقتی که خود آقای خامنه‌ای بگه اگر نیتتون هم بشه که من رهبر بشم باید خون گریه کنید که خودش لیاقت خودش اصلا نداشت، بالاخره براش آقای رفسنجانی خوروند و نگذاشت مردم حرف بزنن فوراً آراش رأیش گرفت. این خودش یه ظلمی به ملت ایران و ظلمی به علمای خودشون کرد که خود الان تعدادی از خود علما قبولش ندارن، اصلا خامنه ای قبول ندارن. تی برسی به مجتبی که هیچ کاره نیسته بعد از اون ملت ایران هم که اینقدر نعوذ بالله خلو چیز نیستن که
همینو میخواستم بپرسم از شما، به نظر شما نقش ملت ایران، حالا اونچه که شما ازش به عنوان ملت اسم میبرید، اون بخشی که دست کم حالا مخالف نظام جمهوری اسلامی هستن، میتونن نقشی ایفا بکنن در یک چنین موقعیتی؟
والله با یه هی بزرگی، با یه هی بزرگی، با یه الله بزرگی تمام اینا مونتا باید مردم حرکت کنن. خود اینا دیدی اصلا دیگه کتشون عواشون افتاده،
بسیار
اینا
خوب
عوا تمام اینا خانواده بیت افتاده از نظر ملت ایران، ملت اینا قبول ندارن اینا. با یه هی بزرگی به قول رسم محلی اینا رفتنی هستن، بی حال بگذارن هنوز مجتبی که هیچ کاره نیست، هیچ علمی، هیچ مدرکی، هیچ تحصیلاتی نداره بزنن چی کنه. این دیگه بستگی به ملتی که انشاءالله با همین هی بزرگ اینا رفتنی هستن، مطمئن باشید.
ممنونم از شما، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شناسه ما هست @فردگرام و خانم دریا رو به خط ارتباطی ماست. به شما سلام میکنم خانم دریا عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز؟
من هر چی که میخواستم بگم متاسفانه اون آقای اولی گفتن این حرفا و این آقای دومی هم بازم گفتن این حرفا، یعنی چیزی برای گفتن دیگه مثل اینکه همه رو اینا
شما فکر میکنید
راست میگه. واقعا مورسی که نیستش که بخواد این بره پسرش بیاد اون که بره اون که بچش بیاد این حرفا. اگه اون خواستیم مملکت ما مورسی باشه که شاه بود دیگه، مشکلی نداشتیم که.
به نظر شما اگر که حالا بخواد این اتفاق بیفته، یکی از احتمالات موجود هست، اگر این اتفاق بیفته به نظر شما واکنشی از طرف مردم یا مخالفان حکومت فعلی خواهد بود؟
من واقعا یه مثال میخوام براتون بزنم. میگم که کس خدا رو توی خونه توی ده راه نمیدادن سراغ چی رو میگرفت؟ یه نفر رو توی ده راه نمیدادن سراغ کس خدا رو میگرفت. حالا این خامنه‌ای خودش به قول معروف بدون این که مردم بخوانش اونجا الان داره حکومت میکنه این حرفا دیگه. وای به زمانی که پسرش بخواد بیا سر کار، اصلا یه چیز محاله، از محالاته.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم دریا عزیز که همراه شدید با برنامه ساعت ششم. مراد، یک شنونده دیگر رو هم بشنویم که سومین کوروش رو در این برنامه رو آنتن آورده باشیم و بعد برگردیم صحبت بکنیم درباره همین مسئله که از اوایل برنامه می‌خواستیم دربارش حرف بزنیم، نقش مردم. کوروش رو بشنویم.
سلام، در خصوص این بحثی امشبتون که میگین سناریوی در جریانه، میخواستم بگم دیگه سال 68 نیست که اینو بتونه سناریوی برای مردم ایران بنویسن، دیگه الان سال 98 دیگه از اون موقع گذشتش که اینا بتونن سناریو بنویسن و برای مردم تصمیم میگیرن. مردم دیگه آگاه شدن، این قشتی حالا ای که هست خودشون تصمیم میگیرن، با هر سناریوی که اینا بخوان تصمیم بگیرن مخالفت میکنن به نظر من.
خب مراد، در پایان برنامه هستیم، دقایق پایانی. نقش مردم، حالا مردم به طور مشخص مخالفان حکومت در برابر سازمان سرکوبی که در ابتدای برنامه توضیح دادی، چه افراد پرنفوذیش حلقه اطرافیان مجتبی خامنه‌ای هستند؟
ببین، اون بازی تعیین رهبر عمدتاً بازی در اون حاکمیتیه، مردم خیلی توش کاری نیستن، ولی اون بازی که مردم توش بازیگر اصلین بازی براندازیه. اگر مردم و گروه‌های اپوزیسیون بخوان جمهوری اسلامی بره، در گذشته هم تلاش کردن در اندازه شروع کنن، این بازیگر اصلیش مردم و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هستن. چطور این معادله؟ اگر این معادله اتفاق بیفته، اصلا موضوع تعیین رهبر منتفی میشه. در واقع ما اگر بخوایم بازی براندازی رو به لحاظ جامعه شناسی سیاسی و نظریه های انقلاب بخوایم بازیش بررسیش بکنیم، دو تا بازیگر اصلی وجود داره. یکی مردمی که مخالفن و جنبش گسترده ضد حکومتی را میندازن که حکومت بره، یکی هم سازمان سرکوب حکومت. چه موقع حکومت میمونه چه موقعی میره، اصلا بحث تعیین رهبر آینده رو منتفی میکنه. توی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب نظریه ها میگن اون جنبشی که میخواد حکومت رو بندازه 5-6 تا شرط داره. شدت اعتراضات چقدره، جدی هست یا نه، گسترش اعتراضات در سراسر کشور چقدره، جدی هست یا نه، استمرار اعتراضات چقدره، یه روزه، دو روزه، نه طولانیه. سوم اینه که رهبری داره این اعتراضات یا نه، بدون رهبری یا فروکش میکنه. پنجم اینی که سازمان داره که بتونه بخش‌های مختلف خودشو سازمان بده. و آخر اینی که فرض کنیم جنبشو گستردن بود، واقعا هدف مشخص براندازی داره یا نه، یا دنبال یه خواسته دیگه که مثلا رأی من کجاست و چی اینا. نظری پردازا میگن اگر این باشه، در همه این شرایط در یه جنبش اعتراضی ضد حکومتی و براندازی باشه، 50% قضیه حله. 50% دیگه سازمان سرکوب حکومته. اون دو چیز اگر داشته باشه حکومت نمیفته. یکی اینه که در حکومت در مقابل اعتراضات مردمی شکاف نیفته در سطح بالای حکومت. یه عده بگن آقا بریم حرفشون گوش کنیم، یه عده بگن نکنیم اینها. و دوم اینه که سازمان سرکوب اراده و توانشو برای سرکوب حفظ میکنه یا دست میده. این یه کشتیه. تا روزی که حکومت شکاف توش نیفته و سازمان سرکوبش اراده داشته باشه، یه حکومت باقی میمونه. روزی که مردم اعتراضاشون گسترده تر بشه، شدتش بیشتر بشه، استمرارش بیشتر بشه، رهبری داشته باشن، هدف و مشخص سازمان داشته باشه و بتونه غلبه کنه در سازمان سرکوب هر جای دنیا که باشه، اون حکومت غیر دموکراتیک میفته. پس اینها الان حلقه گردان حبیب و تیم آقای مشتاق خامنه‌ای.
همینو می‌خواستم بگم، برگردیم
در سازمان سرکوب جاهای اصلی دستشونه.
میتونی خیلی کوتاه برای ما بگی کجاها
و اطلاعات سپاه،
یعنی در واقع چه کجاهاشو میدونیم، دامنه‌ای که تحت پوشش قرار میدن، یعنی اگر که بخوام وارد سرکوب بشم به نفع مشتاق خامنه‌ای، حالا یک احتمال رو مطرح میکنیم، چه حوزه هایی رو پوشش میدن؟
مهمترین نکتهش اینه که موقعی که آقای خامنه‌ای فوت بکنه، به طور طبیعی فضا اطلاعاتی امنیتی میشه و اینها نهادهای اطلاعاتی امنیتی در اختیارشونه. این مهمترین اتفاقیه که در مورد حلقه گردان حبیب براش آماده شدن. در مورد اینو میتونن هم علیه مردم به کار بگیرن که دنبال براندازی باشن احتمالاً، هم علیه رقباشون در درون حاکمیت. چون مبنا بر اینه که فضا امنیتی خواهد شد مخصوصا در پایتخت، نهادهای اصلی اطلاعاتی امنیتی دستشونه، مثل اطلاعات که کار اطلاعات رو انجام میده، مثل سرکوب که قرارگاه سارالله، مثل لباس شخصی ها که در خیابون باشن. سرمایه گذاری اصلی حلقه حبیب روی این دو زله. اگر مردم اعتراض کردن سرکوب کنیم، اگر رقبایی وجود داشت علیه مشتبه خامنه‌ای از میدان به در بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم از تو که همراه شدی امروز با ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شمایی که صدای ما رو میشنوید تشکر میکنم که همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته. از شما دعوت میکنم که برید به وبسایت رادیو فردا، میتونید اونجا مطالعه بکنید مقاله ای رو که مراد ویسی همکارم نوشته تحت عنوان حلقه گردان حبیب تیم مجتبی خامنه‌ای، با تفصیل بیشتر میتونید.
و ویدیویش هم تو اینستاگرام رادیو فردا هست.
همینطور ممنون از توضیحی دادید. اگر که میخواید مختصرتر اون رو ببینید و سهل الوصول تر، البته در اینستاگرام هم میتونید، اینستاگرام صفحه اینستاگرام رادیو فردا میتونید اون ویدیو رو پیدا بکنید و توضیحات اونجا داده شده این نقاط به چه شکل به هم دیگه وصل میشن. همچنان برنامه های رادیو فردا ادامه داره. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. اگر در این برنامه احتمالاً وقت نکردیم که شما روی آنتن بیاریم، ازتون دعوت میکنم که این ارتباط رو ادامه بدید از طریق شماره تلفن 00420221122112 که تلفن پیامگیر ما هست. میتونید درباره همین موضوعی که شنیدید در این برنامه صحبت بکنید تا در بخش‌های دیگر رادیو فردا پخش بشه. راه ارتباطی تلگرام هم که 24 ساعته در اختیار شما هست @فردگرام پیام صوتی بگذارید که ما بتونیم در رادیو این پیام‌ها رو پخش بکنیم. امکان پخش این برنامه از طریق دوستانم در اتاق فرمان، منیژه و شهرام فراهم شد. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام